خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 7 سنبله سال 1399 هجری شمسی، 9 محرم سال 1442 هجری قمری برابر است با 28 ماه آگوست سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد اینکه طالبان میگویند کدام مذاکرات با حکومت در اوایل ماه سپتامبر مد نظر نیست. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید که در صحبت با طالبان حمایت ناتو از صلح پایدار در افغانستان را تکرار کرده است. در انفجار ماین در لنگرهار یک پدر با پسر 18 سالش کشته شدند. ده ها ژورنالیست در منسک پایتخت بلاروس بازداشت شدند. تفصیل خبرها. استفانو پونتیکورا نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در یک توییت میگوید که در دیدار با نمایندگان طالبان در دوحه حمایت ناتو را از صلح پایدار در افغانستان تکرار کرده است. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در تویترش عصر دیروز نوشت که مولوی عبدالسلام حنفی معاون این دفتر با پونتیکورو درباره وضعیت جاری افغانستان و موافقتنامه دوحه گفتگو کرد. این موافقتنامه میان طالبان و امریکا در 29 ماه فوریه امضا شد و بر اساس آن مذاکرات بین افغانان باید در 10 مارچ آغاز می‌شد. اما این مذاکرات ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند رهایی زندانیان طالبان هنوز آغاز نشده. انفجار ماین یک پدر و پسر 18 ساله‌اش را در ولایت ننگرهار کشت. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه عصر دیروز گفت که انفجار در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی رخ داد. در خبرنامه گفته شده که ماین از سوی مخالفان مسلح دولت جاسازی شده بود. مسئولیت رویداد را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. تاج محمد جاهد به عنوان والی جدید فرات تعیین شد. سید چا سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آقای جاهد بر اساس پیشنهاد این اداره و منظوری رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این پست تعیین شده است و افزود امیدوارند که آقای جاهد بتواند در آنجا یعنی ولایت فرا به نیازهای مردم رسیدگی کند و حکومت داری را به مناطق دوردست، روستاها و ولسوالی‌ها گسترش دهد، زمینه را به انکشاف متوازن فراهم کند و در کل از طریق حکومت داری خوب در زندگی مردم فرا تغییر مثبت بار آورد. تاج محمد جاهد در ماه سرطان امسال به حیث والی بغلان تعیین شده بود. او قبلا به عنوان وزیر داخله افغانستان نیز ایفای وظیفه کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس بلاروس ده ها ژورنالیست رسانه‌های محلی و خارجی را در پایتخت این کشور منسک بازداشت کرد. مرکز حقوق بشر مستقر در منسک گفته که در مجموع 61 ژورنالیست شام دیروز در میدان آزادی بازداشت شدند. آنها برای پوشش خبری اعتراض‌ها آمادگی گرفته بودند. به اساس معلومات وزارت داخله بلاروس، این خبرنگاران با مینی‌بوس به یک اداره پلیس منتقل شدند تا بررسی شود که آیا جواز کار یا دارند یا خیر. اولدمیز گریدن خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و خبرنگاران خبرگزاری های تاس، اسوشیتد پرس و دیگر رسانه ها شامل بازداشت شده ها هستند. پس از این دستگیری صدها معترض ضد حکومت قبل از راهپیمایی در میدان آزادی تجمع کردند. اعتراض ها علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس ادامه دارد. رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو برنده انتخابات 9 آگوست اعلان شده است. یک فعال قزاقستان به خاطر اشتراک در راهپیمایی غیر مجاز به 10 روز زندان محکوم شد. این راهپیمایی به یاد بود از دولت آقادل، کمپاینر معروف حقوق مدنی برگزار شده بود. این کمپاینر در جریان توقیف در ماه فوریه درگذشت. خانواده ایتبای علیف گفت که پلیس این فعال را در ولایت جنوبی قزلارده به روز چهارشنبه 26 آگوست بازداشت کرد و همان روز توسط محکمه یک ولایت دیگر به زندان محکوم شد. و طوفان لورا در ایالت لوئیزیانا امریکا جان 4 تن را گرفت. جان بل ادواردز والی لوئیزیانا به روز پنجشنبه گفت که این افراد در نتیجه افتادن درختان بر خانه هایشان جان باختند. به گفته وی یک دختر 14 ساله شامل قربانیان است. والی افزود که در جریان عملیات نجات شاید اجساد بیشتر پیدا شود. ادواردز از مردم خواست که در خانه های خود باشند و به هشدار و توصیه های مقام ها توجه کنند. پایان اخبار.
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان هوای برخی شهرهای بزرگ افغانستان را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. و جلال آباد آسمان آفتابی و رعد و برق بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 25.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. طالبان میگویند برای اوایل ماه سپتامبر کدام مذاکرات با حکومت افغانستان در نظر نیست. مقامات سابق و فعلی وزارت معادن و پترولیم به لوی سارانوالی معرفی شدند. سخنگوی لوی سارانوالی میگوید
سرپرست سابق وزارت معادن و پترولیم، معین مالی و اداری، رئیس سابق دفتر مقام به لوی سارانوالی افغانستان معرفی شدند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. زنان مهاجر برگشته به جوزجان قالین بافی می آموزند. یک تن از آنها گفت
یکی از این طرف که من کار یاد می گیرم، دیگه که همی کمی در اقتصاد خودمون کمک می کنم کار.
رئیس جمهور روسیه اقدام حکومت بلاروس در برابر اعتراض کنندگان را ستوده است. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
ایران ما که شکار کردیم گرفتیم چشمایش رو خاموش میکنیم در یک جای بسته میکنیم باز میاد تجاره از مزار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان میگویند که کدام گفتگوی صلح با مقامهای افغان برای اوایل ماه سپتامبر در نظر نیست. سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در دوحه رهایی زندانیان باقی مانده این گروه را بار دیگر پیش شرط آغاز مذاکرات بین افغانان خوانده است. قبل از این عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز گفت که مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
طالبان به دنبال سخنان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کردند که کدام گفتگوی صلح با مقامهای افغان برای اوایل ماه سپتامبر برنامه ریزی نشده. این را شیر محمد عباس استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در بیانیه ارسالی به خبرگزاری رویترز ناوقت دیروز گفت. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیام به رادیو آزادی دیشب گفت این گروه قبلا گفته که اگر زندانیان طالبان رها شوند به آغاز مذاکرات آماده است. شاهین افزود که گفتگوها از سوی طالبان نه بلکه توسط آنها یعنی حکومت افغانستان هر از گاهی به تأخیر انداخته می شود. آقای عبدالله در نشست به روز پنجشنبه در کابل گفت که مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. آنسو سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که بسیاری موانع سر راه آغاز مذاکرات بین افغانان رفع شده یا تلاش برای دریافت راه حل به آن ادامه دارد. محمد حنیف اتمر در بحث مجازی که به میزبانی انستیتیوت صلح امریکا دیروز برگزار و به طور زنده از طریق تویتر این انستیتیوت پخش شد گفت:
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga.
البته شرایطی که سوی لوی جرگه گذاشته شده می دانیم که تمام آن با آغاز مذاکرات برآورده نخواهد شد، اما مصمم استیم که در جریان پروسه برآورده شوند. یک موضوع اساسی این است که با راهی دسته آخر زندانیان طالبان شمار زندانیان را که رها کرده ایم تا پایان هفته آینده به بیش از 5600 تن خواهد رسید. طالبان به وعده خود باید احترام بگذارند که این زندانیان به میدان جنگ بر نمی گردند. این یک تعداد بزرگ و افراد خطرناک هستند.
لوی جرگه مشورتی صلح ماه گذشته در قطعنامه 25 ماده‌ای با رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی حکم رهایی این زندانیان را امضا کرد. برخی از کشورهای غربی از جمله فرانسه با رهایی زندانیان طالبان مخالفت کرده. فرانسه از حکومت افغانستان خواسته تا آن عده زندانیان طالبان را آزاد نکند که به گفته پاریس در قتل شهروندان فرانسه دست دارند. آقای اتمر از کدام کشور مشخص نام نگرفت، اما گفت که شماری از شرکای بین المللی افغانستان درباره رهایی زندانیان طالبان نگرانی دارند و آنها در این حال اهمیت و قیمت صلح را درک میکنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان یک روز پس از مکالمه تلفنی خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که مذاکرات صلح احتمالاً هفته آینده آغاز خواهد شد. دو مقام پس از دیدار هیئت دفتر سیاسی طالبان از پاکستان صحبت کردند. بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان، مذاکرات بین افغانها در دهم ماه مارچ سال جاری باید آغاز می شد. اما ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله از زندانیان حکومت افغانستان و طالبان، مذاکرات به تأخیر افتاده.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
لوی سارنوالی افغانستان می گوید که سرپرست وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم و 18 مقام دیگر این وزارت به شمول معینان و مشاوران به اتهام فساد به لوی سارنوالی معرفی شدند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که در کنار اتهام فساد اداری، اتهام استخراج غیر قانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات نیز بر این افراد وارد است. اما سرپرست وزیر پیشین وزارت معدن و پترولیم در صفحه فیسبوکش اسناد فرستاده شده به لوی سارنوالی را نادرست می داند. حمید حکیمی گزارش می دهد.
ادامه معرفی مقام های بلند پایه حکومت افغانستان به لوی سارنوالی. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که سرپرست وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم و شماری از معینان، مشاوران و کارمندان این وزارت به اتهام فساد اداری و استخراج غیرقانونی معادن به این اداره معرفی شدند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پرونده های افراد معرفی شده به لوی سارنوالی رسیده و بررسی ها هم آغاز شده است.
سرپرست اسبق وزارت معادن پترولیم، معین مالی و اداری، رئیس اسبق دفتر مقام، 4 مشاور وزارت معادن و پترولیم، همچنان وارسی کننده معینیت تکنیکی، رئیس اسبق کادستر و 9 تن از کارکنان این وزارت پیرامون استخراج غیر قانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات به اتهام جرایم ناشی از فساد اداری به لوی سارنوالی افغانستان معرفی شدند و قضیه تحت تحقیق و بررسی سارنوالی قرار دارد.
آقای رسولی از بررسی درست این پرونده اطمینان می‌دهد وزارت معادن و پترولیم افغانستان دیروز چهارشنبه طی مکتوب نرگس نهان سرپرست پیشین این وزارت و برخی از همکاران وی را به اتهام استخراج غیرقانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات و فساد اداری به لوی سارنوالی معرفی کرد. یک منبع در این وزارت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت این افراد همچنین به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم هستند. نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم با آنکه در این باره حاضر به گفتگو با رادیو آزادی نشد، اما در صفحه فیسبوکش نوشته است که اسناد فرستاده شده به لوی سارنوالی نادرست است و این نوشته است که برای وضاحت بیشتر درباره این پرونده آماده همکاری با لوی سارنوالی است. اما پرسش اینجاست که معرفی مقام‌های بلندپایه از سوی حکومت افغانستان در این شرایط حساس چی معنا دارد؟ ناصر تیموری پژوهشگر و مسئول مطبوعات سازمان دیدبان شفافیت افغانستان به رادیو آزادی میگوید
اقدامات اخیر حکومت برای مبارزه با فساد سطحی و نمایشی است. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ضعیف و نامستقل هستند و ادارات مستقل مانند کمیسیون مبارزه با فساد اداری به وجود نیامده است تا بتواند نفوذ سیاسی را در این روند کم بکنه و از بین ببره.
با گفته آقای تیموری این اقدامات حکومت معطوف به برخی کنفرانس های بین المللی است تا بتواند جدیتش را در این روند نشان دهد. این در حال است که پیش از این اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان به ظن موجودیت فساد گسترده در مصرف بودجه اختصاص یافته به مبارزه با ویروس کرونا 44 مقام کنونی و پیشین حکومت افغانستان را به لوی سارنوالی معرفی کرد. مسئولان این اداره گفتند که این روند ادامه دارد و در آینده نزدیک شماری از افراد دیگر به منظور بررسی به لوی سارنوالی معرفی خواهند شد.
حکومت! حکومت!
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه استدیو پیک رادیو آزادی از ساعت 1 تا 2 به نشر میرسد. برنامه را ادامه میدهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله که چاپ کرده در مورد سیلاب‌های اخیر در افغانستان. در آغاز مقاله به ویرانی‌های ناشی از سیلاب ناگهانی در ولایت پروان اشاره شده. نیویورک تایمز از قول محمود صمد، یک باشنده چاریکار، نوشته که میگوید با صدای آب که در منطقهشان جاری بود بیدار شد و تصمیم گرفت با خانوادهش محل را ترک کند. وقت برگشت نیمه خانهش ویران بود و 6 خانه دیگر در عین سرک منهدم شده بودند. نیویورک تایمز نوشته سیلاب ها موج عظیم از گل و لای خانه های ویران شده و اجساد را در پی داشت. در مطلب آمده که سیلاب ها ضربه دیگر بر پیکر افغانستان است که قبلا با ویروس همگیر کرونا و خشونت های خونین طالبان در نقاط مختلف دست و پنجه نرم می کند. روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را در مورد 2 آمریکایی ناپدید شده در افغانستان به نشر رسانیده. وزارت خارجه آمریکا به روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که مارک فریریکس، قراردادی پیشین نیروهای بحری آمریکا، در اوایل ماه فوریه از محل نامعلوم ناپدید شد. فریریکس از سال 2010 به این طرف در ولایات مختلف افغانستان مشغول پروژه‌های ساختمانی بود. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که فرد دومی ربوده شده پاول اوفربی نام دارد که آخرین بار در سال 2014 در ولایت خوست دیده شده بود و در آنجا در مورد کتابش تحقیق می کرد. در اعلامیه آمده که گمان می رود این فرد برای تحقیقاتش می خواست به پاکستان برود. در ادامه آمده که برای کسانی که در مورد محل بود و باش این دو آمریکایی معلومات بدهند $5 میلیون پرداخته خواهد شد. Stars and Stripes به مصاحبه با خانواده که مارک فریدریکس اشاره کرده که در ماه می به ABC نیوز گفته بود هراس دارند که قوای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و فریدریکس را رها کنند. بر اساس گزارش ABC نیوز، فریدریکس احتمالاً در اواخر ماه جنوری که امسال از سوی شبکه حقانی ربوده شده است. طبق توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، قرار است آمریکا قوایش را تا اواسط سال 2021 از افغانستان بیرون کند به شرط آنکه طالبان وعده‌شان در کار مبارزه با تروریسم را عملی کنند.
ریاست مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان قالین بافی آموزش می دهد. شماری از بانوانی که از برنامه آموزش قالین بافی مستفید شدند می گویند از این را به رشد اقتصاد خانواده هایشان کمک می کنند. جزئیات بیشتر از عالم رحمانیار.
خوشبوی 17 ساله که یک سال قبل از پاکستان برگشته مصروف قالین بافی است. وای باشنده روستای نوآباد شبرغان و عضو یک خانواده 8 نفری است. خوشبو که یک دوره 6 ماهه آموزش قالین بافی را سپری کرده، میخواهد که به اقتصاد خانوادهش و به پدر کهنسالش که تنها نانآور خانواده است کمک کند.
یکی از این طرف که من کار یاد میگیرم، دیگه که امی کمی در اقتصاد خودمون کمک میکنم کار.
وحیده خواهر خوشبو که نیز قالین باف است میگوید قالین افغانستان به عنوان یکی از صنایع اصیل این کشور شهرت جهانی دارد و به همین دلیل به حرفش افتخار میکند.
من افتخار میکنم که قالین بافی میکنم. از کار قالین بافی خوشم میاد تا بتوانیم به اقتصاد خانواده کمک کنیم.
خوشبو و وحیده از بافت هر متر مربع قالین 1200 تا 1500 افغانی به دست می آورند. آنان میگویند که اگر برای تولیدشان بازاریابی صورت گیرد به حرفشان ادامه میدهند. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان که برنامه آموزش قالین بافی را برای بانوان برگشته از بیرون فراهم میکند میگوید که در تلاش بازاریابی برای تولیدات آنان است. عبدالمالک رستمی رئیس این اداره برادی و آزادی میگوید که آنان مواد اولیه و ابزار لازم را برای این بانوان فراهم میکنند و تا به حال 110 خانواده از برنامه های آنان مستفید شدند.
قریه که وسط مردم های معودت کننده بودند، ما در اینجا برای 85 فامیل یک برنامه بود و برای 25 فامیل هم یک برنامه دیگه بود که مجموعا برای 110 فامیل ما پروژه قالینه ما برای مردم هم اول بر مدت 6 ماه اونا را آموزش دایر کردیم توسط استادایی که در بخش قالین دانش داشتن تجربه داشتن و بعد از او ما برای از اونا تماما لوازمی که از نظر قالین ضرورت است، یک مثل دستگاهش است، دو مثل موادش است، سه مثل که نقشه و گرافیکشون هستن، اینا برشون فراهم کردیم.
از آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال نزدیک به 1000 خانواده به جوزجان عودت کرده اند. بر بنیاد گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این سال حدود 400,000 خانواده از ایران و پاکستان به کشور برگشتند که بیشترشان از ایران برگشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اقدام حکومت بلاروس در برابر اعتراض‌ها در آن کشور را ستوده است. پوتین ادعا کرد که مسکو نسبت به ایالات متحده و یا اتحادیه اروپا در پیوند با بحران بلاروس بی‌طرف است. او هفته گذشته اعلام کرده بود که مسکو آماده است رژیم بلاروس را توسط قوای امنیتی روسیه تقویت کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید با آنکه برخورد کشورش در پیوند به بحران بلاروس نسبت به آمریکا و اتحادیه اروپا غیر جانبدارانه بوده، اما به گفته وی مسکو در مورد اوضاع جاری بلاروس به تفاوت ماندن نمیتواند. پوتین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 به روز پنجشنبه در این باره سخن گفت. وی افزود که روسیه و بلاروس با هم روابط قومی و لسانی داشته و با یکدیگر همکاری اقتصادی دارند. پوتین همچنان از مقامهای بلاروس و مخالفانشان خواست که برای پایان بحران رای حل سیاسی را جستجو کنند. اعتراض های گسترده در بلاروس علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ادامه دارد. رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو برنده انتخابات 9 آگست اعلام شده. با وجود محکومیت بین المللی سرکوب معترضان توسط پلیس بلاروس، رئیس جمهور روسیه میگوید که نهادهای تنفیذ قانون بلاروس رفتار منصفانه دارند. ولادیمیر پوتین از آمادگی کشورش برای کمک با بلاروس بار دیگر خبر داد و گفت:
در این مورد البته که ما در قبال بلاروس مکلفیت های مشخصی داریم. درباره این سوال الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس که آیا ما در صورت نیاز کمک لازم را برایش فراهم خواهیم کرد، من گفتم که روسیه تمام مکلفیت هایش را بجا خواهد کرد.
روسیه اندک پس از آغاز اعتراض‌ها در بلاروس تحت شرایط سازمان پیمان امنیت جمعی با لوکاشینکو پیشنهاد کمک نظامی کرد، اما کرملین سپس از این پیشنهاد پا به عقب گذاشت. روسیه در اوایل گفته بود که در صورت ایجاد هر نوع خطر توسط معترضان در بلاروس، نیروهای روسی آماده‌اند که در آن کشور مستقر شوند. اما پوتین در این مصاحبه گفت تا زمانی که اوضاع از کنترل خارج نشده و به گفته وی عناصر تندرو خط سرخ را عبور نکنند، نیاز به قوای روسی نیست. پوتین و لوکاشینکو تا حال چند بار درباره وضعیت بلاروس گفتگو کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. استفانو پونتکارو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در یک توییت می گوید که در دیدار با نمایندگان طالبان در دوحه حمایت ناتو را از صلح پایدار در افغانستان تکرار کرده است. انفجار ماین یک پدر و پسر 18 ساله‌اش را در ولایت ننگرهار کشت. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه عصر دیروز گفت که انفجار در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی رخ داده است. تاج محمد جاهد به عنوان والی جدید فرات تعیین شد. سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت